أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. با ادامه برنامه ها در بخش دوم از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در این لحظه لطفاً شنونده برنامه زنده کاف خبر باشید.
صدای ما را از کاف خبر میشنوید.
کاف خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کاف خبر.
به نام پروردگار مهربان سلام. فیروزه آدابی هستم و از این لحظه به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما با یک کافه خبری. کافه خبر رو میتونید از گروه سلامت اجتماعی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 20:35 تا ساعت 21 بشنوید. روزهای یک شنبه سر میز شما خبرها و درخواستهای شما رو مطرح میکنیم. روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه داریم و خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی رو به اتفاق بررسی میکنیم و روزهای سه شنبه هم میز شیشه ای داریم. پربازدیدترین های فضای مجازی رو به بحث و گفتگو میذاریم. اما بخش اول کافه خبر پیشخوان.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در بخش پیشخوان ابتدا منتخبی از خبرهای رادیو سلامت رو به اتفاق بررسی می‌کنیم. سر میز تحلیل با مرجان قندی همراه خواهیم بود و راجع به تهران شهر دوستدار سلامت و خانم دکتر زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری شهر تهران گفتگو خواهیم کرد. بعد میریم سراغ میز خبر و مهمترین خبرهای روز و بعد هم با توجه به روز دوشنبه میز کاملا محرمانه رو با یه موضوع بسیار چالشی بررسی می‌کنیم. اولین بخش منتخبی از خبرهای رادیو سلامته. اولین خبر ما راجع به معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشوره که توقف تلفات پرندگان مهاجری که در طالب میانکاله مقصد مرگ برای اونها تعیین شده رو منوط به اقدامات سازمان محیط زیست برای پاکسازی آب طالب از سم و احیای اون اعلام کرده. دکتر بهمن نقیبی در برنامه افق روشن اعلام کرد در سال گذشته تلفات زیادی از پرندگان رو در مازندران شاهد بودیم که دلیل اون بوتولیسم بوده، اما برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقی باید سازمان‌های مسئول تالاب‌های مناطق شمالی کشور رو پایش و از آلودگی و ورود فاضلاب‌های شیمیایی به سطح تالاب‌ها جلوگیری کنند. خبری هم بشنوید راجع به بیماری‌های مادرزادی قلبی. دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان در برنامه پاسخگوی رادیو سلامت اعلام کرد که بیماری‌های مادرزادی قلبی در زمان تولد وجود داره. در این نوع از نقایص در مسیر تشکیل قلب در دوران جنینی اختلالی ایجاد میشه که ممکنه علائم در زمان جنینی یا بعد از تولد در دوران نوزادی، کودکی و یا حتی بزرگسالی ظاهر بشه. در واقع بیماری های مادرزادی قلبی از ابتدا وجود دارند و در آینده تظاهر پیدا می کنند. و مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور هم درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون رانندگان تاکسی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرده، طبق اعلام وزارت بهداشت در پاسخ به نامه‌ها و درخواست‌های ما، واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی در اولویت سوم قرار گرفته. مرتضی زامنی در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت اعلام کرد همچنان منتظریم که بر اساس اولویت بندی این کار انجام بشه و البته در چارچوب های وزارت بهداشت ما هم همکاری های لازم رو خواهیم کرد. خبرهای رادیو سلامت رو شنیدیم، اما بریم سراغ یه میز دیگه در این کافه خبری، میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب حتما میدونین که کشور ما داره به سمت سالمندی پیش میره و میتونیم با توجه به این وضعیت دوستدار سالمندان هم باشیم و در تهران پایتخت مهربانی ها شهر دوستدار سالمند هم راه اندازی میشه. البته اطلاعات بیشتر رو اجازه بدین از مرجان قندیز سر میز تحلیل بپرسیم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. بله دقیقاً همونطور که شما اشاره کردین، تهران و کلن ایران داره به سمت سالمندی میره هرم جمعیت و خیلی خوب هست که به این گروه های ویژه در واقع توجه ویژه هم بشه.
بشه بله.
با رأی موافق اعضای شورای شهر به سالمندان تهرانی خدمات ویژه ارائه میشه. اعضای شورای اسلامی شهر تهران در 272 جلسه شورای اسلامی شهر تهران با 19 رأی موافق دستورالعمل اجرایی چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان تهرانی رو تصویب کردن.
بله.
قرار هست که الان همراه بشیم با سرکار خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل شهرداری تهران. سلام، شبتون بخیر باشه خانم دکتر نصیری، مدیر کل سلامت شهرداری تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم قندی و همه شنوندگان خوب برنامه کافه خبر.
در خدمتتون هستیم. خانم دکتر، در خصوص محورهای این لایحه بفرمایید، قرار هست که چه خدمات ویژه‌ای به سالمندان شهر تهران ارائه بشه؟
ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، خب جمعیت کشور به سمت سالمندی داره میره. آخرین سرشماری سال 95 نشون میده که 10.3% جمعیت شهر تهران سالمند هستند و در همین راستا هم در واقع ضرورت برنامه ریزی برای تبدیل تهران به شهر دوستدار سالمند با توجه مجموعه مدیریت شهری قرار داشته. ما
بله.
پیرو مصوبه شهر دوستدار سالمند که طی سالهای گذشته در شورای شهر تصویب شده بود، در روز گذشته شاهد تصویب قاطع دستورالعمل ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان در شورای اسلامی شهر تهران بودیم، همینطور که اشاره فرمودید.
بله.
فکر میکنم اتفاق بسیار خوبی بود، چون که بخش عمده ای از خدمات شهری و امکانات شهری که در شهر تهران وجود داشت رو در واقع شرایطی رو فراهم کرد که سالمندان عزیز بتونن از این به بعد ازش در واقع استفاده بکنن. این خدمات شامل در واقع خدمات ورزشی در مجموعه ها و مراکز ورزشی، خدمات آموزشی در مراکز فرهنگی اجتماعی و سرای محلات، خدمات تفریحی، رفاهی و گردشگری در مجموعه هایی که در شهر تهران هستند و استفاده از در واقع ناوگان حمل و نقل عمومیه. همه این خدمات انشاءالله طی در واقع مصوبه‌ای که شورای اسلامی شهر تهران داشت و شهرداری تهران رو مکلف کرد که خیلی سریع اینها رو اجرایی بکنه، در واقع در سامانه تهران من که در شهرداری تهران وجود داره پیش بینی میشه. تمام سالمندان متقاضی میتونن اونجا اطلاعات خودشون رو ثبت بکنن و بعد از ثبت اطلاعاتشون کارت جامع تکریم سالمندی دریافت میکنن که طبق این مصوبه به ازای هر یک از سالمندان مبلغ 5 میلیون ریال در واقع اعتبار روی این کارت برای هر کدوم از سالمندان شهر تهران پیش بینی شده که میتونن در واقع مورد خدمات مورد نیازشون رو در همین 5 طبقه‌ای که عرض کردم خدمتشون از در واقع مراکز مختلف شهر تهران به صورت رایگان دریافت کنن.
انشالله. خب دکتر، حالا با توجه به اینکه به هر حال جمعیت تهران رو به سالمندی جمعیت کشور، البته مبلمان شهری و مناسب سازی هم یکی از مواردی هست که باید توجه بشه بهش. در این خصوص هم برنامه‌ای در واقع اداره کل سلامت شهرداری تهران داره؟
بله، ببینید در همین مصوبه شهر دوستدار سالمند که عرض کردم خدمتتون که پیش از این مصوب شده بود، هم پیش بینی شده که در واقع شهرداری تهران مکلف نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری شهر برای سالمندان اقدام بکنه.
بله.
هم حمایت بکنه از ایجاد مراکز و در واقع مجموعه‌های فرهنگی اجتماعی و خدماتی برای سالمندان.
درسته.
که در همین راستا هم در واقع طی همین در واقع سالهای گذشته و در واقع الان هم داره دنبال میشه، هم تلاش شده که بحث مناسب سازی سرای محلات، مناسب سازی در واقع مجموعه های فرهنگی ورزشی، مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی انجام بشه که خب این مناسب سازی ها هم ویژه سالمندان، هم افراد دارای معلولیت.
بله.
و هم تلاش شده که در واقع مراکز ویژه سالمندان ایجاد بشه. ما در سال گذشته 5 سرای محله رو تبدیل به سرای تجربه کردیم و برند سرای تجربه رو این سرای محلات دریافت کردن که انشالله تلاشمونه که در سال جاری به 22 سرای تجربه در واقع افزایش پیدا بکنه. و مراکز سراهنگ هم در ستاد شهر دوستدار سالمند تصویب شده که این مراکز ترکیبی از مراکز مراقبت روزانه، کلوب‌های سالمندی و در واقع مراکز توانبخشی روزانه سالمندیه که سالمندانی که در واقع به صورت مستقل هستن در خانه و پیش خانوادهشون زندگی میکنن بتونن ساعاتی از روز رو در این مراکز بگذرونن و در واقع خدمات مورد نیاز خودشون رو دریافت بکنن. در سرای تجربه هم فضایی پیش بینی شده که سالمندان در کنار اینکه از خدمات سرای محله استفاده میکنن، خودشون هم بتونن مؤثر باشن، خدمات به سایر نسل‌هایی که اونجا هستن ارائه بدن و در واقع یک تبادل بین نسلی در راستای سالمندی خوب و فعال اتفاق میفته.
انشاءالله. متشکرم، گفتگو کردیم با دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرداری تهران. فقط عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که پیش بینی شده که بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تهرانی مشمول استفاده از این خدمات ویژه هستند. شبتون بخیر خانم دکتر.
سلامت باشین. منم ممنونم از شما و برای شما و شنوندگان خوبتون آرزوی شبی خوب و پر از سلامتی دارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. بزرگوار.
خب خانم قندی، با توضیحاتی خانم دکتر نصیری دادن، احتمالاً ما از این به بعد سالمندان راحت‌تری رو در شهرها می‌بینیم که به هر حال انشالله بعد از شکست کرونا هم ترددشون راحت‌تر باشه، امکانات رفاهیشون بیشتر باشه و بتونن بیشتر با دیگران و با جوان‌ها تعامل داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. سالمندی سالم البته و فعال، سالمندان فعال که
بله.
در جامعه حضور دارن و این تبادل اطلاعات و تجربه رو داشته باشن برای نسل جوان.
ما از تجربیاتشون استفاده کنیم و اونها رو با علم روز دنیا هم آشنا کنیم.
انشاءالله.
متشکرم از شما مرجان قندی سر میز تحلیل. متشکر.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
میخواید از مهمترین خبرهای روز مطلع بشین؟ بفرمایید.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب خب حتما شما هم در این چند روز اخیر با قطعی برق در محله و خانه‌تون مواجه شدید. اما بشنوید از واکنش پلیس به قطع برق چراغ‌های ترافیکی. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با توجه به قطعی برق در روزهای اخیر از مسئولان وزارت نیرو خواسته که برق چراغ‌های ترافیکی رو از برق شهری جدا کنه تا در صورت قطع برق مشکل و گره ترافیکی در معابر اتفاق نیفته. امیدواریم. اما در پی خبرهای ریز و درشتی که از واکسیناسیون میشنوید، این خبر هم خودش نوبره. واکسیناسیون دانش آموزان در دستور کار وزارت بهداشت قرار نداره. مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره نوبت دریافت واکسن برای معلمان و دانش آموزان گفته واکسیناسیون معلمان مرداد ماه انجام میشه، اما واکسیناسیون دانش آموزان در برنامه وزارت بهداشت قرار نداره و فقط اونهایی که شرایط ویژه‌ای دارن در برنامه زمانی خودشون واکسن رو دریافت میکنن. خب حالا من یه سوال دارم، تکلیف نگرانی والدین این وسط چی میشه؟ حالا که داریم راجع به واکسیناسیون با تو صحبت میکنیم، این خبر رو هم بشنوید که واکسیناسیون ایرانی ها در سال 1400 تمام نمیشه. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفته واکسیناسیون ایرانی‌ها با توجه به جمعیت زیاد زیر 50 سال امسال به پایان نمی‌رسه. ایرج خسرو‌نیا کمبود واکسن رو مشکل تسریع برنامه واکسیناسیون جمعیت عمومی کشور دونسته و گفته با اینکه روند جمعیت بین 40 تا 50 سال کشورمون زیاد هست و بیش از 20 میلیون نفر برآورد میشه، نمیتونیم امسال همه افراد واجد شرایط رو واکسینه کنیم. خب اینم یه خبر بود در میان خبرهای ریز و درشت واکسیناسیون. جنوب کشور و یه خبر هم راجع به اصناف در بندرعباس بشنویم. افزایش ساعت فعالیت اصناف در بندرعباس. رئیس اتاق اصناف هرمزگان از افزایش ساعت فعالیت اصناف در هرمزگان تا ساعت 23 با هدف کاهش ترافیک در بازار خبر داده. علی باسره اعلام کرده این یک ساعت افزایش فعالیت اصناف با هدف کاهش ترافیک در بازار و ایجاد شرایط بیشتر برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته و اصناف باید از ساعت 13 تا 17 یعنی ساعت اوج مصرف برق برای صرفه‌جویی در مصرف برق مغازه‌های خودشون رو تعطیل کنن. به دنیای خبر پا میذاریم، خبرهای ریز و درشتی رو میشنویم. خبر راجع به واکسیناسیون و اتفاقات ملی و خبرهای ناگوار مثل خشم و نفرت و اختلالات روانی که متاسفانه موجب بروز جنایاتی نظیر فرزندکشی و قتل‌های فجیع میشه. در بخش میز کاملا محرمانه در این ارتباط با تو صحبت میکنیم.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
بله، میخوایم کاملا بی پرده درباره فرزند کشی و فرزند آزاری و کلن هر مبحث روانشناسی که دلایل مختلف روانی و اجتماعی و اقتصادی داره باهاتون صحبت کنیم و الان هم آقای دکتر آذین همکار ما ارتباطشون با ما برقرار هست و خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم آدابی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر آذین، خواهش می‌کنم با توجه به اینکه جناب عالی حقوقدان هستین، می‌خوایم که به عنوان اولین سوال بپرسیم که حکم قاتل در پرونده‌های قتل فرزند چگونه است؟ یعنی اگر قاتل پدر یا مادر باشن؟
بله، خدمت عرض می‌کنم که ببینید در مورد مادر طبق همون قواعد عمومی اقدام میشه و مادر در قبال کشتن فرزند مشمول حکم قصاص قرار میگیره و فرقی با سایر بستگان و دیگر افراد نداره. تفاوت در مورد پدر هست که به موجب صلاحی قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه برگرفته، بر اساس یک سری از روایات نمیشه پدر رو در قبال قتل عمد فرزندش قصاص کرد. منتها مطلبی که هست در حال حاضر اختلاف نظرها سر اعمال مجازات تعزیریه.
بله،
پدری هستش که فرزندش رو به قتل عمد میکشه و ظاهرا قرار بود که تشدید مجازاتی در مصوبه اخیر دولت ما شاهد باشیم، چون قانون فعلی ماده 612 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس 3 تا 10 سال رو برای پدر در این شرایط پیش بینی کرده.
اما متاسفانه این قانون و این در حقیقت مجازات بازدارنده نبوده آقای دکتر آذین.
اصلا بازدارنده نبوده، یعنی تعداد بالای همچین مواردی با توجه به جامعه جمعیتی ایران نشون میده که این بازدارندگی رو نشون نداده و بعضا افراد با اطمینان از این مسئله اقدام کردن و خب ما مواردی از این دست رو شاهد بودیم که در اقرارهاشون مشخص شده اینها میدونستن که قصاص نمیشن.
اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی آیا امکان پذیر خواهد بود در آینده؟
امیدوار بودیم که در مصوبه اخیر دولت واقعا اتفاق مهمی افتاده باشه.
بله،
که در صحبت اولی هم حتی صحبت از این بود که تا 25 سال حبس افزایش پیدا بکنه.
بله،
متاسفانه در مصوبه اخیر دولت هیچ تفاوتی جدی ایجاد نشده. فقط این 3 تا 10 سال حبس تعدیل شده به 5 تا 10 سال حبس.
همین.
و یه سری از امتیازاتی هم که این پدر گرفته میشه در قانون جدید، در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی هم پیشبینی شده بود. یعنی
درسته،
بازم یه ابتکار بزرگ یا یک تحولی در زمینه حمایت از حقوق فرزندان در قبال جنایاتی که از طرف ولی قهدی انجام میگیره.
بله،
این اتفاق بزرگی نیست.
بله،
قانون جدید هم حمایت های لازم رو فراهم نخواهد.
درسته. آقای دکتر آذین، موافقین که خیلی کوتاه آقای دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی که برای ما صحبت کردن رو بشنویم، برگردیم دوباره؟
بفرمایید. یکی از وجوه مشخصه جامعه کنونی ما گسترش خشونت به شکل‌های مختلف است، هم از خشونت‌های اجتماعی، قتل و یا خشونت‌های خانگی که در حوزه قتل یکی از تلخ‌ترین ابعاد اون قتل فرزند توسط یکی از والدین یا به صورت مشترک است که افکار عمومی واکنش زیادی نسبت به این نوع قتل‌ها از خودشون نشون میدن. بدون شک دلایل و عوامل مختلفی برای بروز چنین جرم و پدیده‌ای وجود داره، از جمله اینها تنش‌ها و تعارضات بین اعضای خانواده به دلایل مختلف است که میتونه واکنش‌هایی رو به طور متقابل در میان اعضای خانواده به دنبال داشته باشه. آنچه که توی این حوزه بسیار مهم و به نظر من ضروری است، یادگیری مهارت گفتگو در حوزه‌هایی است که تعارض ایجاد میشه بین هر کدوم از اعضای خانواده با همدیگه و تسلط بر مهارت تعارض، یا اگر خودشون هم این مهارت رو ندارن به اندازه کافی، میتونن از ظرفیت متخصصین و منابع اجتماعی مرتبط بهره بگیرن.
خب آقای آذین، خیلی کم فرصت داریم آقای دکتر، فقط به ما بگین اگر که قاتل پدر باشه ولی دم چه فردی خواهد بود؟
اگر پدر بزرگ یعنی جد پدری زنده باشه،
بله،
ولی دم او خواهد بود. ولی اگر زنده نباشه دیگه این فرزند ولی قهری نداره و عملا در این خصوص میره در حمایت قیم قرار میگیره.
10 ثانیه جنبندی شما آقای دکتر آذین.
من امیدوارم واقعا این مصوبه دولت مجدداً اصلاح بشه
انشاءالله.
و تشدید مجازات مناسب رو شاهد بشه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر آذین حقوقدان. خدا نگهدار.
خدا
کاف خبر امشب هم به پایان رسید. در آدرس فضای مجازی ما به ما سر بزنید، کافه خبر نقطه FM 102 3102 هم شماره پیامک ما